بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و ایام میلاد پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. بحثی که در جلسات گذشته داشتیم در خصوص تقسیمات اسم بود که ما یک تقسیم بندی رو درباره اسم به جامد و مشتق داشتیم که بیشترین قواعد مربوط میشد به اسمهای مشتق، به خاطر اینکه اسمهای مشتق اسمهایی بودند که از فعل گرفته شدند، شقه شقه شدند و هر کدوم دارای فرمولها و قواعدی هستند و کاربرد زیادی در زبان عربی دارند. خود واژه مشتق هم اسم فاعل هست دیگه، مش تقق بوده، اشتقق یشتقق و اشتقاق که تو قواعد و فرمول های مضاعف اونجا انشاءالله میرسیم که اینجا ادغام شده، قاف در قاف ادغام شده، شده مشتق. اسم فاعل از باب افتعال، ریشش هم شین و قاف و قاف، یعنی گرفته شده، شقه شده، مشتق. خب مشتق 8 قسم بود و اسم فاعل و اسم مفعول، اسم مبالغه و صفت مشبهه رو بررسی کردیم. امروز انشالله میخوایم وارد اسم تفضیل بشیم. اگر وقت باقی موند بقیه مشتقات رو هم بهش میپردازیم انشالله. خب اسم تفضیل اسمی است که بر تفضیل دلالت میکنه. تفضیل خودش از باب تفعیله، ریشش فضله، فضل یعنی زیادی، خود فضل یعنی زیادی، فضل یعنی زیاد کرد، پس تفضیل یعنی زیاد کردن. چرا به اسم تفضیل میگن تفضیل؟ اسم تفضیل به خاطر اینکه دلالت میکنه بر یک نوع زیادی در اسم. خب تعریفی که ما از اسم تفضیل داریم اینه: اسمی که بر زیادی یک ویژگی نسبت به دیگران دلالت داره. یعنی چی؟ وقتی میخوایم ما دو تا اسم رو با هم مقایسه بکنیم، دو تا شخص رو با هم میخوایم مقایسه بکنیم، بگیم ثروت من از ثروت تو بیشتره یا کمتره، سن من از سن تو بیشتره، این کتاب مفیدتر از اون کتابه، هر دوتا یک ویژگی رو دارن ولی یکی بیشتر داره، به تبع اون یکی هم کمتر داره. وقتی ما میخوایم پس مقایسه بکنیم دوتا ذات رو با هم نسبت به یک ویژگی، از اسم تفضیل استفاده میکنیم. میگیم این کتاب از اون بهتره، این غذا از اون مفیدتره، پروتئینش بیشتره. و میتونید حالا مثال‌های مختلفی رو براش پیدا بکنید. در حدیث شریف از عرض کنم امیرالمومنین علیه السلام داریم که افضل الناس انفعهم للناس، با فضیلت ترین مردم کیه؟ انفعهم، کسی است که نفعش بیشتره برای مردم و او فضیلتش هم بیشتره. هر کسی که نفع بیشتری به مردم داره برتری هم داره نسبت به بقیه. خب پس اسمی که ما استفاده میکنیم برای اینکه یک فضیلتی رو، برتری رو برای یک شخص یا یک شیء اثبات بکنیم، بگیم این گوشی کارکردش از اون گوشی بهتره، حافظش بیشتره، سرعتش زیادتره. بگیم اسم تفضیل. خب ما در زبان فارسی از پسوند تر و ترین میام استفاده میکنیم، به همین راحتی میگیم این گل از اون گل زیباتر است یا این گل زیباترین است. فضیلت رو با این پسوند میایم اثبات میکنیم و میرسونیم. در زبان عربی برای اسم تفضیل یک قاعده خاصی رو ما میبینیم، مشاهده میکنیم و وزن داره، قیاسی هست، قاعده هست، فرمول هست که ما باید ریشه واژه رو داخل این قالب بریزیم تا اون دلالت محقق بشه، مثل اسم فاعل و اسم مفعول و بقیه مشتقات. خب وزن اسم تفضیل اگر بخوایم در افراد مذکر اسم تفضیل رو اثبات بکنیم، بیان بکنیم، بر وزن افعل میاد و استفاده میکنیم. افعل مثل اکبر، هر روز در نماز میخونیم الله اکبر، خدا بزرگتر است. یعنی اینجا ما دو تا کبیر داریم، منتها خدا بزرگتر است. این معنایی که الان اینجا بنده گفتم، این معنا در مورد الله اکبر البته درست نیست، چون در مقابل خدای متعال ما کبیر نداریم، یعنی بزرگ نداریم که بگیم خدا بزرگتره. ما بزرگهایی داریم که خدا بزرگترینه. نه، اونجا انشالله توضیح خواهیم داد بعدن که اونجا اکبر به چه معناست، ولی وزنش به هر حال به معنای بزرگتر، اصغر، کوچکتر. امام حسین علیه السلام پسرانی داشت، علی اصغر، علی کوچکتر، علی اکبر، علی بزرگتر، در مذکر. بعد در مؤنث بر وزن فعلا میاد، مثل فاطمه کبرا، فاطمه صغرا، اصغر صغرا، اکبر کبرا. کبرا هم یعنی بس بزرگتر. مثلا میگیم زینب و کبرا من فاطمه، زینب بزرگتر است از فاطمه. علیون اکبر و من حسن، علی بزرگتر است از حسن. خب این وزنهایی که در مذکر و مؤنث، افعل و فعلا، در اسم تفضیل ما ازش استفاده میکنیم. اما اسم تفضیل از چه فعلی ساخته میشه؟ ما از چه فعلایی میتونیم اسم تفضیل بسازیم؟ اولا باید ثلاثی مجرد باشه، یعنی از ثلاثی مزید نمیتونیم بر وزن افعل بسازیم. دو، مثبت باشه، یعنی فعل منفی نباشه، مثلا لا یذهبو نباشه، لا یکرمو نباشه، لا یکرمو بباشه. سوم این که معلوم باشه، مجهول نباشه، از فعل مجهول نمیتونیم بر وزن افعل بسازیم. بعد فعل تام باشه، فعل تام ما عرض نکردیم که که فقط یه اشاره می کنم، ما دو جور فعل داریم در زبان خود فارسیمون. یه سری افعال هستن که خودشون معنای مستقلی دارن، مثل خوردن، خوابیدن، زدن، پوشیدن، درس خواندن و اینها، به اینا میگن تام، یعنی معناشون تام و تمامه. یه سری فعل هایی رو داریم که اینها بیشتر برای ارتباط ایجاد کردن بین واژه ها استفاده میشه. به اینا میگیم فعل ربطی، است، شد، گردید. الان اگه به ما بگن است یعنی چی نمیتونیم بگیم، شد یعنی چی نمیتونیم بگیم، اینا باید داخل جمله بیان. به اونها هم میگیم حالا افعال ناقص، یعنی یه فعل تام داریم یه فعل ناقص داریم. اینجا بیشتر مد نظرمون فعل تام هست، افعالی که معنای مستقل دارن. پنجمین شرط اینه که فعلمون متصرف باشه. یعنی چی؟ اینجا هم بازی اشاره میکنم چون اینها بیشتر مربوط به علم نحو هستن. فعل متصرف، کلا البته متصرف مربوط به علم نحوه، متصرف یعنی فعلی که صرف میشه. فعل متصرف فعلیه که صرف میشه. یعنی چی صرف میشه؟ یعنی اون 14 تا صیغه از شماره 1 تا شماره 14 رو ما میتونیم صرف بکنیم. برخی از افعال هستن که صرف نمیشن، مثلا عصا، عین، سین، یا عصا. عصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم و عصا ان تحبو شیئا و هو شر لکم. حالا شاید پس و پیش خونده باشم، این عصا غیر متصرف است. پس ما افعال متصرف رو میتونیم ازشون افعال تفضیل بسازیم. خب اینا حالا خیلی کاربردی ندارن که تام باشد، متصرف باشد. اون که مهمه اینجاست، دارای قابلیت تفضیل باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم تفضیل و فضیلت رو اونجا برتری رو اثبات بکنیم، بیان بکنیم. فرض کنیم یه نفر مرده، از دنیا رفته، نمیتونیم در خود موت بیایم افعال تفضیل به کار ببریم، مثلا بگیم این مرده از اون مرده تره، یا این زنده از اون زنده تره. این اصلا معنا نداره، اصلا تفضیل اونجا معنایی نداره، مگر این که بیایم در متعلقاتش بحث بکنیم. مثلا بیایم بگیم که این مرده پوسیده تر است از اون. اون وقت دیگه در خود مردن ما تفضیل به کار نبردیم، در متعلقاتش به کار بردیم. پس خود اون فعلم باید قابلیت تفضیل رو داشته باشه. آخرین شرط اینه که دلالت بر رنگ، عیب و زیبایی نکند. یعنی وزنمون، وزن اسم تفضیل میشه وزن افعال، چه زمانی که فعلش دلالت بر رنگ، عیب و زیبایی نکنه. حالا من اینجا سوال میپرسم، چون اینو قبلا خوندیم، این شرط رو چرا گذاشتن اینجا؟ چرا گفته که دلالت بر رنگ، عیب و زیبایی نکنه؟ اگر دلالت بکنه چی میشه؟ احسنتم، این میشه صفت مشبهه، چون قبلا گفته بودیم که صفت مشبهه‌ای که برای بیان رنگ بیاد یا عیب بیاد یا زیبایی بیاد، اون بر وزن افعل میاد. لذا برای اینکه این افعل با اون افعل، یعنی افعل صفت مشبه با افعل تفضیل قاطی نشه، جز شروطش اینه که، جز شروط اسم تفضیل اینه که دلالت بر رنگ و زیبایی نداشته باشه. خب حالا برای شما سوال ایجاد میشه که حالا پس ما باید از فعلی بسازیم اسم تفصیل رو که ثلاثی مجرد باشه، مثبت باشه، معلوم باشه، دارای قابلیت تفصیل باشه، دلالت بر رنگ عیب و زیبایی نکنه. حالا اگر بخوایم از خود اینها به نوعی تفضیل رو برسونیم، با چی برسونیم؟ گفتیم با وزن افعل که نمیتونیم برسونیم، چون اینا شرایط افعل تفضیل بود دیگه. مثلا اگر بخوایم ما از ثلاثی مزید فضیلتی رو برسونیم، برتری رو برسونیم، با چه وزنی برسونیم؟ چگونه این کار رو انجام بدیم؟ اون بحث بعدی ماست که بیان تفضیل با کلمات فاقد شرایط. خب یعنی اون کلماتی که این شرایط رو ندارن، این شرایط اشکانه رو ندارن، حداقل یکیشو ندارن. مثلا میخوام بگم سن من بیشتر از سن اوست. خب این کدوم شرط رو نداره؟ اینجا ما میخوایم بیشتر بودن سن رو بگیم، این اصلا فعل نیست، این اصلا فعل نیست. سن، خود سن فعل نیست. بعد یا فرض کنم خدمتتون که لباس من سفیدتر از لباس اوست، اینم که حالا رنگ بیشتر، او از من تجملش زیادتر است. او از من تجملش زیاد، تجمل هم اشکالش چیه که نمیشه با افعال تفضیل برسونی؟ تجمل او از من زیادتره، یعنی خیلی تجملاتیه، خیلی تجملاتی تره. این فرمودن که عیب دلالت بر عیب داره، صرف نمیشه. نه این عیب نیست. حالا عیب که ما گفتیم، عیب عمدتاً عیب جسمانی بود. بله نه اینم زیبایی هم نیست آخه. خب تجملا یعنی اشرافیگره، شخص اشرافی هست. بله حالا گفتن که صرف نمیشه و تجمل صرف میشه. تجمل باب تفعله، تجمل یا تجمل و تجمل. گفتیم که افعال تفضیل از ثلاثی مجرد ساخته میشه، این ثلاثی مزیده، تجمل ثلاثی مزیده. خب زده شدن علی از زده شدن حسن دردناکتر بود، دو نفر رو زدن. بعد ما میان میگیم که علی خیلی بدجور زده شد از حسن، اینجا ما چرا نمیتونیم با افعال تفضیل بگیم؟ مشکل این چیه؟ بله حسن فرمودن که مجهوله، این مجهوله. خب حالا ما بخوایم اینها رو به صورت تفضیل بیان بکنیم، یعنی این برتری ها رو میخوایم به نوعی بیان بکنیم، چگونه بسازیم نحوه ساخت تفضیل با کلمات فاقد شرایط؟ ما اینجا میتونیم از کلمات زیر استفاده بکنیم: اشد، اقل، اکثر. اشد یعنی شدیدتر، اشد هم بر وزن افعال ها، یه سری افعال عمومی هستن برای بیان تفضیل و برتری. اشد بر وزن افعل، منتها اینجا ادغام شده دیگه، اشدد بوده یا اقل اقلل بوده. اقل یعنی کمتر، اکثر یعنی بیشتر، اقبح یعنی زشتتر، از اف ضعیفتر، اکبر بزرگتر و اصغر کوچکتر و مشابه اینها. حالا چگونه؟ اگر کلمه فاقد شرایط اسم باشه، اون اسم رو بعد از این اسم تفضیل میاریم. مثل چی؟ مثل این و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادن، گفتند ما بیشتر هستیم به لحاظ اموال و اولاد، یعنی ما مال ثروت و اولادمون بیشتره. خب الان ما اولاد اسم دیگه، اولاد جمع ولده، اموال جمع ماله، ما نمیتونیم از این اسم تفصیل درست کنیم، یه دونه اکثر میاریم بعدش اون اسم رو میاریم که اینجا نوشتیم، اون اسم رو بعد از اسم تفضیل میاریم. یه ده کفار گفتن که ما ثروتمون زیاده، بیشتره از شما، و اولادمون هم یعنی نیروی انسانیمون هم بیشتره، هم ثروتمون هم نیروی انسانیمون، و ما نحنو به معذبین، و ما معذب نیستیم، یعنی ما رو عذاب نمی کنن. معذب هم اسم مفعول دیگه، عذب و یعذب و تعذیب، یعذب معذب. خب الان مشاهده میکنید که ما این اسم رو یعنی اموال اولاد رو بعد از اسم تفصیل عمومی یعنی اشد اقل اینها بود. یا در آیه دیگر میفرماید والله اشد و بعثن و اشد و تنکیلا، خدا شدیدتر است به لحاظ بعث، بعث هم اسمه و یعنی سختی، یعنی سختی گرفتن، یعنی خدا خیلی سخت میگیره، یعنی شدیدترین فرد است به لحاظ سختی. و اشد و تنکیلا و شدیدتر است به لحاظ حالا عاقبت گیری، یعنی اینکه عاقبت رو خیلی سخت میگیره، که البته این اشد و تنکیلا مال پایینیه. اگر کلمه فاقد شرایط فعل باشه، مثلا یه فعل ثلاثی مجردیه، ببخشید ثلاثی مزیدیه، اینو ما چی جوری اسم تفضیل ازش میاریم؟ اونجا هم یه اشدی میاریم، مصدر اون فعل رو بعد از اسم تفضیل میاریم. یکیش مثالش همینه، اشد و تنکیلا، تنکیل باب تفعیل دیگه، نکل یا نکل و تنکیل، این مثال برای پایینی هم میشه. یا مثال دیگر، همون بحث تجمل رو عرض کنم خدمتتون، که ما یه اکثر میاریم اینجا، هو اکثر و تجملن منی، تجمل مصدر باب تفعل، او تجملش از من بیشتره، هو اکثر و تجملن منی. خب دوتا معلم هستن، یکیشون میگه که تو از من بهتر درس میدی، خب اینجا مصدر باب تفعیل رو داریم دیگه، علم یا علم و تعلیم، میگه هو احسن و تعلیمن منی، او آموزشش درس دادنش بهتر از منه، بهتر از من میتونه تدریس بکنه، تعلیم بده. خب از شما میبینید که ما اگر بخوایم با کلمات فاقد شرایط تفضیل رو برسونیم، یه اشد، اقل، اکثر، اقبع، احسن از این کلمات میاریم، بعد اسم یا مصدر رو بعدش میاریم و منصوبش میکنیم، یه اینو تو علم نحو بهش میگن تمییز، که حالا به وقتش میخونید یا خوندید. خب حالا دیگه باید بریم سراغ آیات و روایات و موارد استفاده اینها رو پیدا بکنیم، هم اون مواردی که فاقد شرایط هستن، هم اون مواردی که دارای شرایط هستن، یعنی بر وزن افعل میان. خب الان اگر شما سایت پایگاه جامعه قرآن رو بزنید و یه جستجوی در قسمت جستجو، مثلا من اینجا نوشتم اشد، بعد جستجو زدم 99 مورد اینجا آورده که لأنتم اشد رهبتن، اأنتم اشد خلقن ام السماء و بناها، و همینجوری موارد رو شما میتونید یکی یکی نگاه بکنید، ترجمهش رو ببینید و ببینید اونجا چه مشکلی بوده که از اشد استفاده کردن. مثلا اینجا نوشته الاعراب و اشد و کفرن، اعراب شدیدترین افراد هستند به لحاظ کفر و نفاق. حالا ما نمیخوایم بگیم هر جا از اشد و اکثر و اینها استفاده شد حتما اون فعله یه مشکلی داشته، نه، گاهی اوقات هم میبینید مشکل خاصی نداره ولی از اشد استفاده کردن بهتره. مثلا اینجا میتونست بگه اکفر، شاید در زبان عربی اکفر خیلی استفاده نمیشه، لذا از اشد اینجا اومده استفاده کرد. در اینجا میفرماید که قل نار و جهنم اشد و حرم، آتش جهنم سوزاننده تر است، اشد و حرم، سوزانندگیش بیشتره. عرض کردم دیگه، اینجوری پس نیست که ما هر جا اشد و اکثر و اینها رو دیدیم بگیم که اینجا شرایط رو نداره. اگه شرایط رو داشت باز هم از اشد استفاده شده بود، این به این معناست که این نوع سبک بهتر هست. سوال رو متوجه نشدم، هر شرط که اینجا چی فرمودید، اگه میشه یا به انگلیسی بنویسید یا اگر از کنترل ایکس استفاده بکنید این یاها درست درج میشه. خب نحوه ساخت تفضیل با کلمات فوق شرایط تا مرز کردیم، اما صیغه های اسم تفضیل. بله سوال. خب حالا این سوال رو من دقیق متوجه نشدم، بعدا بی زحمت تو گروه بنویسید. صیغه های اسم تفضیل مثل صیغه های اسم فاعل، اونها هم 6 تاست، یعنی ما دیگه حاضر و غایب و متکلم نداریم، یا بر اساس عدد مفرد مثنا جمع یا بر اساس جنسیت مذکر و مؤنث. خب مفرد بر وزن افعل، مثنا الف و نون اضافه میشه افعلان، جمع میشه افعلون، یک جمع مکسری هم داره که بعداً خواهیم خوند بر وزن افاعل، که مثالاش هم جلوش میبینید دیگه، اکبر، اکبران، اکبرون، اکابر. مؤنث مفرد بر وزن فعلا کبرا، مثنای مؤنث بر وزن فعلیان میشه کبریان یا صغریان، حالا هر فعلی که شما ازش میخواد بسازید. جمع مؤنث هم دوتا وزن داره، یا فعلیات مثل کبریات، صغریات، و وزن فعل مثل کبر، که البته در مثنا که گفتیم افعلان و فعلیان، این دیگه به لحاظ اعرابی تو نحو میخونید که دو حالت داره، افعلان افعلین، الف و نون یا و نون، در مثنا اینجوریه. در جمع هم افعلون و عرشبت که افعلین، اون دیالا مربوط به اعراب میشه و در اعراب بیشتر باید ما اونجا متمرکز بشیم بحث بکنیم. آخرین نکته در باب اسم تفضیل اینه که ما دو تا واژه خیر و شر رو داریم که اینا هم به عنوان اسم تفضیل به کار میرن هم به عنوان صفت مشبهه، چون هم بر وزن فعل هستن، فعل خیر، شر اینم بر وزن فعل، منتها اگر به عنوان اسم تفضیل باشن این اصلش اخیر بوده، الفش افتاده شده خیر، یا این اشر بوده، اشرر، همزش افتاده، لذا خیر و شر مشترکن بین اسم تفضیل و صفت مشبهه. منتها از کجا بفهمیم که این خیر و شر اسم تفضیل یا صفت مشبه است؟ ما از حال و هوای عبارت میفهمیم، از حال و هوای آیه، حدیث. مثلا وقتی میگیم خیر الناس، من نفع الناس، بهترین مردم کسیه که نفع بده، نفعش بیشتر باشه. خب اینجا میشه اسم تفضیل خیر الناس. یا مثلا خیرکم من تعلم القرآن، بهترین شما کسی است که قرآن رو یاد بگیره یا یاد بده. اما گاهی اوقات هم به عنوان صفت مشبهه هست، یعنی نیکو، مثلا میگیم ذالک خیر، یعنی اون خوبه، اون بده. این هم به عنوان صفت مشبهه میتونه بیاد، هم اسم تفضیل. خب بحث ما درباره اسم تفضیل تمام شد. اگر تا جلسه بعدی بتونیم هم در آیات هم در روایات یا دعاها مثال‌های مختلفی رو برای اسم تفضیل پیدا کنیم، هم اونهایی که شرایطش رو دارن، یعنی اون کلماتی که شرایطش رو دارن، همون کلماتی که شرایطش رو ندارن، در وزنهای مختلف، در صیغه‌های مختلف، مفرد، جمع، حالا بیشتر مفرد میاد دیگه، یعنی غالبا هم ما اینها رو به صورت مفرد میبینیم. اینا رو اگه بتونید به عنوان تمرین برید و پیدا بکنید، ایشان جمع آوری بکنید. خب سه تا مشتق دیگر داریم که اینا بحثش خیلی کمه: اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت. اینا از عنوانش هم مشخصه. اسم زمان اسمیه که بر زمان فعل دلالت میکنه، اسمیه که بر زمان انجام شدن اون فعل دلالت میکنه. اسم مکان اسمیه که بر مکان انجام شدن اون فعل دلالت میکنه. اسم آلت هم اسمیه که بر ابزار انجام دادن اون فعل دلالت میکنه. آلت یعنی ابزار. خب اسم زمان تعریفش رو گفتیم، اسمیه که بر زمان انجام فعل دلالت میکنه، یعنی یک اسمیش که ما میفهمیم که زمان انجام دادن اون فعله. همین مقدار در تعریفش کفایت میکنه. خب بر چه وزنی میاد؟ در ثلاثی مجرد یا بر وزن مفعل میاد یا بر وزن مفعل میاد. اگر مضارع عین الفعلش کسره باشه بر وزن مفعل میاد، مثلا جلس یجلس میشه مجلس، ضرب یضرب میشه مضرب، رجع یرجع میشه مرجع. هر جا مضارعمون عین الفعلش کسره بود، اگر بخوایم ازش اسم زمان درست کنیم میشه بر وزن مفعل، مثل مجلس. مجلس یعنی زمان نشستن، مضرب یعنی زمان زدن، مرجع یعنی زمان رجوع، زمان بازگشت. در غیر مکسور العین، در غیر مکسور العین یعنی چی؟ یعنی یا عین الفعلش ضمه باشه یا عین الفعلش فتحه باشه، اینم بر وزن مفعل میاد وزنش. پس یا بر وزن مفعل یا بر وزن مفعل. مثل چی؟ مثل مقتل یعنی زمان کشته شدن، مشهد زمان شهود، مذهب ذهب یذهب و زمان رفتن، مکتب زمان نوشتن. خب پس بر اگه در ثلاثی مجرد یا بر وزن مفعل یا بر وزن مفعل میاد. اما در غیر ثلاثی مجرد مثل ثلاثی مزید و اینها، اینجا هم بر وزن اسم مفعول میاد، مثل مجتمع، اجتمع یجتمع او مجتمع، یعنی زمان جمع شدن. مصلا، مصلا اسم مفعول باب تفعیل، سلیا یسلیو تسلیت. بعد مصلا هر شبه که مفعل مسلی میشه مسلا، یعنی زمان نماز خوانده. مستشفا باب استفعال، استشفا یستشفی استشفا، مستشفا یعنی زمان شفا پیدا کردن. مستقر هم که همین باب استفعال هست، استقرر یستقرر رو استقرار، یستقرر رو میشه مضارع معلوم، مضارع مجهولش میشه یستقرر رو، اونم میشه یستقر رو، یاش میفته میشه مستقر. مستقر برای مستفعل که اسم مفعول هست. خب اینها وزنه های اسم زمان بودن. اسم زمان در ثلاثی مجرد شد بر وزن مفعل و مفعل، در غیر ثلاثی مجرد شد بر وزن اسم مفعول. بسیار خوب، اسم مکان هم کاملا مثل اسم زمانه. اسم مکان هم کاملا مثل اسم زمانه، فقط تعریفش فرق میکنه. اسمی که بر مکان انجام فعل دلالت میکنه، وزنش مثل اسم زمانه. یه سری استثناءات هم داریم که حالا اونو عرض میکنم خدمت. خب اگه وزن اسم مکان مثل اسم زمانه، ما کجا تشخیص بدیم که این اسم زمانه یا اسم مکانه؟ طریقه تشخیصش هم قرینه است، یعنی از حال و هوا بیشتر میفهمیم، از حال و هوای جمله. مثلا الان در همین اسم زمان که ما وزنها رو گفتیم، مجلس، این میتونه به معنای مکان جلوس هم باشه، مکان نشستن. مجلس، مضرب مکان زدن، مرجع مکان رجوع، الیه مرجع و کم جمیعن. البته این مرجعی که در قرآن اومده، الیه مرجع و کم، اونجا مصدر هست که بعدا توضیح میدم. مقتل یعنی محل قتل، میگن بخونید مقتل بخونید. یعنی چی؟ یعنی از اون محل کشته شدن امام حسین بخونید. مشهد یعنی محل شهود. مذهب یعنی محل رفتن. مکتب محل نوشتن. چرا به مدرسه میگفتن مکتب؟ چون اونجا خواندن نوشتن یاد میدادن. در غیر ثلاثی مجرد هم باز به همین ترتیب، مجتمع یعنی محل اجتماع، مصلا یعنی محل نماز خواندن، مستشفا یعنی محل شفا پیدا کردن که الان به بیمارستان ها میگن مستشفا، مستقر هم یعنی محل استقرار. پس میبینید که این وزنها هم برای اسم مکان به کار میره، هم برای اسم زمان به کار میره. ما تا اینجا یه سری استثناءاتی هم ما داریم در وزن. برخی از اسمهای زمان یا مکان رو داریم که ثلاثی مجرد خلاف قاعده اومده. مثلا سجد یسجدو که عین الفعلش ذمه داره، باید بر وزن مفعل بیاد، ولی میبینیم بر وزن مفعل اومده، مسجد. شرق یشرقو اینجا باید بر وزن مشرق بیاد، ولی میبینیم بر وزن مشرق اومده. یا غرب یغربو بر وزن مغرب باید بیاد، که اینم برخلاف قاعده اومده. اینا هم دیگه شنیداری هم دیگه، از عرب اینجوری شنیدیم و به گوشمون خورده. خب این هم از بحث اسم زمان و اسم مکان. آخرین اسم مشتق اسم آلت هست. فرمودن که تشخیص اسم مفعول از اسم مکان و اینا همش با قرینه هست دیگه. اونجاهایی که وزنشون بر وزن اسم مفعوله، مثل صفت مشبهه، اونجا هم بر وزن اسم مفعوله که گفتیم تو اشعبت که برخی از حالات اینجوریه. یا همین اسم مکان، اسم زمان، بعدن یه نوع مصدری میخونیم که اونم بر وزن اسم مفعوله. اینا همش از قرینه و حال و هوای جمله میفهم. خب اسم آلت تعریف شد، اسمی که بر ابزار انجام فعل دلالت میکنه. ابزار انجام فعل. مثل چی؟ مثل مفتاح. مفتاح یعنی ابزار فتح، باز کردن. به کلید میگن مفتاح. چرا؟ چون باز میکنه. اسم آلت از ثلاثی مجرد ساخته میشه، از ثلاثی مزید نداره. غالبا هم بر یکی از این سه تا وزن میاد، بیش از این سه تا دیگه نداره. البته گفتیم غالبا دیگه، غالبا بر یکی از این سه تا وزن میاد، وزنهای دیگری هم داره، حالا فعلا نیاز نیست. همین سه تا رو یاد بگیریم بهتره، که بیشتر هم بر وزن مفعال میاد. میبینید مفتاح یعنی آلت الفتح، ابزار باز کردن، میشه کلید. مزراب از ضربه هست، یعنی آلت و ابزار زدن. منشار یعنی ابزار نشر، نشر یعنی بریدن. منشار ابزار بریدن، میشه اره. مرآت یعنی ابزار رؤیت، ابزار دیدن، میشه آینه. مرآت یعنی آینه. مقراض یعنی ابزار قرض، قرض یا قرضو یا یقرضو. قرض یعنی قطعه قطعه کردن. مقراض به قیچی میگن، چون اینجوری قطعه قطعه میکنه. مکیال یعنی ابزار کیل، پیمانه. کیل یعنی پیمان، مکیال هم یعنی همون پیمانه. کیل یعنی پیمانه کردن، مکیال یعنی پیمانه. میزان همون موزان بوده، یعنی یا واو بوده، شده این تبدیل شده به یا، که اینا قاعده داره بعدن عرض خواهیم کرد. موزان یعنی ابزار وزن، خب میزان یعنی ترازو. مصباح هم یعنی ابزار صبح. سبحه یسبحو یعنی روشن شدن، ابزار روشن شدن چه چراغ. مصباح ان الحسین مصباح الهدى، مصباح یعنی چراغ، یعنی وسیله افروخته شدن و روشن شدن. خب بر وزن مفعل هم میتونه بیاد، میشه مثل مسعد یعنی ابزار صعود، میشه نردبان. مفتاح ابزار باز کردن، باز همون کلید. مکسحه ابزار جارو کردن، میشه جارو. مستره بر وزن مفعله یعنی ابزار سطر نگاری، یعنی قلم. مستره یعنی قلم. خب این هم از اسم آلت بود که بر وزن مفعال و مفعل، مفعل و مفعله میتونه بیاد، که بیشتر میبینید بر وزن مفعال میاد. وزنهای دیگر خیلی حالا کم کاربردی رو هم داره. و صلی الله علی محمد و آله.